تصور کنید یک خونه خریدید، یعنی قشنگ تمام پولش رو دادید، اسباب کشی کردید و خب مبلمانتون رو هم چیدید، اما یه روز صبح بیدار میشید و میبینید شرکت سازنده قفل در رو عوض کرده.
و وقتی هم اعتراض میکنید خیلی راحت بهتون میگن خب شما که این خونه رو نخریده بودید، شما فقط حق استفاده ازش رو اجاره کرده بودید و ما هم الان تصمیم گرفتیم این حق رو لغو کنیم.
واقعا تو دنیای فیزیکی این یه دیوانگی محضه، مگه نه؟ ولی خب امروز قراره ببینیم چطور این سناریوی عجیب داره به یک استاندارد مطلق تو زندگی دیجیتال ما تبدیل میشه. به این بررسی موشکافان خیلی خوش اومدید.
ممنون آره، امروز قراره بحثای خیلی جالبی داشته باشیم.
دقیقاً، ما امروز 6 تا خبر از خبرنامه تکین نایت نسخه ششم ژوئیه 2026 رو روی میز داریم که شاید تو نگاه اول پراکنده به نظر برسن، ولی خب همه اونها بخش هایی از یک پازل بزرگتر هستن. بهای پنهان راحتی تو دنیای دیجیتال.
و این بهایی هست که ما داریم با دو مفهوم خیلی بنیادین پرداخت میکنیم، یکی مالکیت و اون یکی دسترسی آزاد. راستش اگر عمیق‌تر به منابع امروزمون نگاه کنیم میبینیم که مرزهای اینترنت آزاد دارن فرو میریزن.
و جاشون رو چی میگیره؟ دیوارهای بلند شرکتی.
دقیقاً، دیوارهای شرکتی و ژئوپلیتیک. یعنی ما فقط در حال از دست دادن کنترل روی داده هامون نیستیم، بلکه به تدریج داریم توهم مالکیت رو جایگزین مالکیت واقعی میکنیم.
خب پس بیایید همین موضوع توهم مالکیت رو باز کنیم. سونی اعلام کرده که از ژانویه 2028 تولید دیسک‌های فیزیکی پلی استیشن رو کلاً متوقف میکنه.
آره، این خبر مثل یه بمب صدا کرد.
ولی واکنشی که واقعا من رو به فکر فرو برد توییت هیدئو کوجیما بود، خالق متال گیر. اون نوشته بود که با رسانه‌های فیزیکی بزرگ شده و این آینده تمام دیجیتال براش عمیقاً ترسناکه.
میدونی وقتی خالق افسانه‌ای مثل کوجیما این حرف رو میزنه دیگه نمیتونیم بگیم این صرفاً نوستالژی یه بازیساز قدیمیه.
نه اصلاً.
کوجیما نادروار داره به یک بحران ساختاری اشاره میکنه. بنیاد تاریخ بازی‌های ویدئویی یه آمار خیلی تکان دهنده داره. الان 87% از بازی‌های کلاسیک آمریکایی دیگه به صورت قانونی تو هیچ پلتفرمی در دسترس نیستن.
صبر کن. 87%. این یعنی تقریبا همه تاریخچه بازی ها.
آها، متاسفانه. چرا؟ چون تو یک اکوسیستم کاملا دیجیتال خریدن یه محصول به معنای تصاحب اون نیست. شما فقط یه مجوز موقت یا همون لایسنس دریافت میکنید
که هر لحظه ممکنه باطل بشه.
دقیقاً. اگر فردا یه شرکت تصمیم بگیره سروراش رو خاموش کنه یا مثلا مدت زمان مجوز یه موزیکی توی بازی تموم بشه، اون محصول از کتابخونه دیجیتال شما محو میشه.
قشنگ همون قفل هوشمند آپارتمان که اول برنامه گفتم. شما هیچ دیسک یا کارتریجی ندارید که به عنوان سند فیزیکی نگهش دارید. ولی خب انگیزه اقتصادی سونی اینجا خیلی واضحه.
آره، حذف هزینه‌های تولید و بسته‌بندی
و البته کشتن بازار بازی‌های دست دوم. وقتی همه چیز دیجیتال باشه شما نمیتونید بازی رو بعد از تموم کردن به دوستتون قرض بدید یا بفروشید. انحصار کامل در توزیع.
نقطه خیلی مهمی رو دست گذاشتید. شما فقط از یه فروشگاه میتونید خرید کنید و اون هم فروشگاه خود سونیه، بدون تخفیف‌های بازار ثانویه. ولی جالب اینجاست که رقبای مثل ایکس باکس و نینتندو فعلا تو این تله نیفتادن.
واقعا؟ یعنی نینتندو هنوز به فیزیکی بودن پایبنده؟
آره، شایعات قوی نشون میدن که سویچ 2 همچنان کارتریج فیزیکی خواهد داشت. اونا متوجه شدن که یه بخش بزرگی از کاربرا به این حس روانی مالکیت و کنترل کامل روی محصولی که خریدن اهمیت میدن.
چه جالب. ولی نکته ترسناک ماجرا اینجاست که برای دیدن این قفلای دیجیتال اصلا نیازی نیست تا 2028 صبر کنیم.
منظورتون مسدودسازی‌های اخیره؟
دقیقاً. گزارش بعدی ما در مورد بازی جدید مارول توکون هست. سونی دسترسی کاربرای کامپیوتر رو تو 132 کشور برای این بازی مسدود کرده. فقط به خاطر اینکه از گیمرها خواستن برای اجرای بازی حتما حساب شبکه پلی استیشن یا همون PSN بسازن.
و چون PSN تو این 132 کشور پشتیبانی نمیشه، عملاً میلیون‌ها نفر از بازی کردن محروم شدن.
آره، این استراتژی رو چند ماه پیش با هل دایورز 2 هم پیاده کردن که خب یه فاجعه روابط عمومی تمام عیار بود. چرا شرکت باید اشتباهش رو دوباره تکرار کنه؟
راستش شاید تو نگاه اول شبیه به یه خودزنی به نظر برسه. 78% از بازخوردهای جامعه گیمرها به این موضوع منفی بوده.
خب پس چرا؟ ما داریم درباره بازارهای عظیمی مثل فیلیپین با 40 میلیون گیمر صحبت میکنیم یا نیجریا.
ببینید، اگر از لنز مدیران و سهامدارای سونی به موضوع نگاه کنیم، منطق سرد و محاسباتی خودش رو داره. استدلال سونی اینه که برای کنترل تقلب و ایجاد یه محیط امن همه باید زیر چتر PSN باشن.
اما بیایید یه قدم عقب‌تر بریم. آیا این دلیل امنیتی واقعا منطقیه؟ همین بازی روی کنسول بدون هیچ مشکل فنی تو همون کشورها کار میکنه، چطور روی کامپیوتر ناگهان تبدیل به مشکل امنیتی میشه؟
خب قطعا فقط امنیت نیست.
من فکر میکنم این یه حصارکشی کاملا مصنوعیه. سونی داره به کاربر میگه دسترسی به بازی در ازای داده های شما. اونا میخوان کاربرای کامپیوتر رو وارد اکوسیستم خودشون کنن تا آمار کاربرای فعال ماهانه شون بره بالا.
کاملا درسته. این همون تقابل کلاسیک بین دسترسی آزاد و کنترل شرکتیه. وقتی مجبورید وارد یه اکوسیستم خاص بشید، شرکت میتونه الگوهای رفتاری شما رو ردیابی کنه. این داده ها برای سرمایه‌گذارا به شدت ارزشمنده.
ولی به چه قیمتی؟
به قیمت اینکه ما تو دنیای دیجیتال شهروند درجه 1 و درجه 2 پیدا می‌کنیم. بسته به اینکه کجای نقشه جغرافیا هستید، دسترسی شما مسدود میشه.
خب اگر فکر می‌کنید دیوارهایی که سونی می‌کشه بلنده، صبر کنید تا بریم سراغ جنگ سردی که دولت‌ها تو دنیای هوش مصنوعی به راه انداختن.
اوه، ماجرای علی بابا.
آره، ماجرای عجیبی تو شرکت علی بابا در جریانه. محقق‌های امنیتیشون متوجه شدن که ابزار برنامه‌نویسی کلود کد که مال شرکت آمریکایی آنتروپیک هست، داره داده‌های غیرعادی جمع می‌کنه
و به همین دلیل استفاده ازش رو برای تمام کارمنداشون ممنون کردن.
دقیقاً، و رفتن سراغ یه سیستم داخلی به اسم کیودار. حالا این داده‌های غیرعادی چی بوده اصلا؟
بیایید مکانیزمش رو کالبد شکافی کنیم. چیزی که محقق‌های چینی پیدا کردن کدی بود که عمل انگشت نگاری یا همون فینگرپرینتینگ رو انجام میداد.
انگشت نگاری دیجیتال یعنی چطوری؟
یعنی سیستم بدون اینکه از شما بپرسه اطلاعاتی مثل زبان کیبورد، منطقه زمانی، آدرس IP و نوع پردازنده شما رو بررسی میکنه تا یه پروفایل پنهان بسازه و بفهمه دقیقاً کجا هستید.
خب این که قشنگ جاسوسیه.
آنتروپیک اعلام کرده که این ویژگی هیچ هدف جاسوسی نداره و صرفاً برای رعایت قوانین محدودیت صادرات تکنولوژی آمریکاست تا مطمئن بشن این ابزارها داخل مرزهای چین استفاده نمیشن.
ولی طبیعیه که علی بابا این رو قبول نکنه. وقتی یه ابزار داره داده‌های محیطی سیستم شما رو جمع میکنه، از دید یه غول تکنولوژی چینی این شبیه به یه در پشتی یا بکدور عمل میکنه.
دقیقاً. از کجا معلوم این سیستم فردا کدای حساس یا اسرار تجاری علی بابا رو بسته‌بندی نکنه و بفرسته آمریکا؟
هیچ تضمینی نیست.
این بی‌اعتمادی کاملاً دو جانبه است و پیامدهای خیلی وسیعی داره. ما داریم وارد دوران تجزیه اینترنت میشیم. پدیده‌ای که بهش میگن اسپلاینر نت.
چه کلمه جالبی، اینترنت تکه تکه شده.
آره، یه زمانی ایده این بود که هوش مصنوعی یه دهکده جهانی بدون مرز میسازه. اما حالا شرکت‌ها تو یه دوراهی گیر کردن. یا باید به قوانین سفت و سخت دولت‌ها تن بدن یا جریمه‌های سنگین بشن.
و نتیجهش این میشه که به جای دهکده جهانی ما در حال حرکت به سمت کره‌های مجزای هوش مصنوعی هستیم. یه اکوسیستم ایزوله تو آمریکا، یکی تو چین و احتمالاً یکی هم تو اروپا.
اوهو. که هر کدوم با استانداردهای محدود کننده و دیوارای بی‌اعتمادی خودشون کار میکنن.
میدونی سرعت توسعه این الگوریتما اونقدر بالاست که غول‌های فناوری اصلاً یادشون رفته کاربراشون انسان هستن. انگار تماسشون رو با ظرافت‌های احساسی از دست دادن.
منظورتون همون تبلیغ جنجالی گوگله؟
آره، همون تبلیغ عجیب گوگل برای روز 4 ژوئیه یا روز استقلال آمریکا. شما دیدیش؟
بله دیدم. واقعا عجیب بود.
تو این ویدیو بنیانگذارای آمریکا دارن برای نوشتن اعلامیه استقلال از ابزارهای گوگل استفاده میکنن. توماس جفرسون و جان آدامز تو گوگل میت تماس تصویری دارن.
و بنجامین فرانکلین ددلاین ها رو تو گوگل کلندر تنظیم میکنه.
آره و نقطه اوجش اینجاست که هوش مصنوعی جمنای داره بهشون کلمات متن اعلامیه استقلال رو پیشنهاد میده. یعنی رسماً یه الگوریتم داره تاریخ رو مینویسه.
واکنش ها به این تبلیغ خیلی جالب بود. یه گروه از تحلیلگرای بازاریابی این ایده رو یه نبوغ دونستن. استدلالشون این بود که گوگل تونسته ابزارهای مدرن کار تیمی رو روی یه پروژه تاریخی پیاده سازی کنه.
خب این نگاه خیلی ماشینی نیست؟
از نگاه اونا انسان‌ها همچنان مغز متفکر هستند و هوش مصنوعی فقط کار رو تسریع می‌کنه. یه دستیار کارآمد برای رفع استحقاق‌های نوشتن.
من این استدلال رو می‌فهمم ولی منتقدا حق داشتن عصبانی بشن. اعلامیه استقلال که یه سند اداری ساده نبود بخوایم استحقاقش رو کم کنیم.
دقیقاً این سند حاصل روزها بحث فلسفی و تعهد شجاعانه بوده.
وقتی شما فرایند خلق چنین چیزی رو به پیشنهادهای پیشفرض یه الگوریتم تقلیل میدی، داری روح اون اتفاق رو خالی می‌کنی. می‌دونی این من رو یاد یه مقایسه میندازه.
چه مقایسه‌ای؟
استفاده از هوش مصنوعی مثل استفاده از خلبان خودکار تو هواپیماست. وقتی خلبان خسته است، سیستم هواپیما رو تو مسیر نگه می‌داره و این عالیه. اما استفاده از هوش مصنوعی برای نوشتن اعلامیه استقلال مثل اینه که از یه ربات بخوای برای همسرت نامه عاشقانه بنویسه.
واو، چه تمثیل فوق‌العاده‌ای. خلبان خودکار در برابر نامه عاشقانه. و گوگل ظاهرا نمیتونه تفاوت این دوتا رو تشخیص بده.
شاید کلمات نامه درست باشن اما کاملا توخالی و فاقد ارزش احساسی هن.
راستش پارسالم گوگل یه تبلیغ داشت که توش یه دختر بچه با هوش مصنوعی برای قهرمان المپیک نامه هواداری مینوشت. یادتونه؟
آره، اونم به خاطر واکنش‌های شدیداً منفی حذفش کردن.
شرکت‌های فناوری فکر می‌کنن هر نوع استحقاق و تلاشی تو زندگی انسان یه باگه که باید رفع بشه. اما تو هنر و تاریخ همون تلاشه که به کار ارزش میده. اونا کلن عنصر انسانی رو نمی‌بینن.
و پارادوکس خنده‌دار و البته ترسناک ماجرا اینجاست که ما داریم حیاتی‌ترین بخش‌های ارتباطات و تاریخمون رو به این سیستم‌ها می‌سپاریم. در حالی که از نظر ساختاری به شدت شکننده و آسیب‌پذیرن.
خب رسیدیم به بخش امنیت. گزارش مرورگر اپرا جی اکس.
آره، یه مرورگر خیلی محبوب بین گیمرها. مشخص شده یه نقص امنیتی عظیم داشته که به سایت‌های مخرب اجازه میداده افزونه‌های جاسوسی نصب کنن. و شوکه کننده ترین قسمتش میدونی چی بود؟
بدون حتی یک کلیک.
دقیقاً. بدون اینکه کاربر روی دکمه کلیک کنه. مگه میشه؟
بله، این یه آسیب‌پذیری از نوع زیرو کلیک بود. مشکل تو بخشی به اسم پروتکل هندلر بود.
پروتکل هندلر چی کار میکنه؟
یه جور پل ارتباطی بین مرورگر و بقیه برنامه های سیستمه. مثلا وقتی توی سایت روی لینک جلسه زوم کلیک میکنید، مرورگر مستقیما نرم افزار زوم رو باز میکنه. این پل برای راحتی ساخته شده.
و هکرها از همین پل استفاده کردن؟
آره، متوجه شدن میتونن ازش برای نصب بی‌سر و صدای اکستنشن های مخرب استفاده کنن.
و این افسونه ها به چیا دسترسی پیدا میکردن؟
قشن به همه چیز، مخصوصاً کوکی های نشست یا سشن کوکیز.
همونهایی که ما رو تو سایت ها لاگین نگه میدارن.
دقیقاً، کوکی مثل یک کارت شناسایی موقته که به سایت بانک میگه این کاربر 10 دقیقه پیش رمزش رو زده، پس دوباره ازش رمز نخواه. هکرها با سرقت این کوکی‌ها میتونستن بدون داشتن پسورد وارد حساب‌های شما بشن.
خدای من، فقط با باز کردن یه سایت بازی ممکنه حساب بانکی آدم خالی بشه. البته باید بگیم اپرا خیلی سریع واکنش نشون داد و تو کمتر از 48 ساعت با یه پچ به اسم پیس پروتکس این حفره رو بست.
آره، خوشبختانه هیچ گزارشی از سوء استفاده عملی ثبت نشد.
ولی سوال اصلی من اینه، چطور نرم افزاری با میلیون ها کاربر تو تستای اولیه یه ویژگی با این سطح از دسترسی حساس شکست میخوره؟ اینکه یه ویژگی مخفی نبوده.
پاسخ شما تو یه کلمه خلاصه میشه، پیچیدگی.
یعنی هرچی راحت تر میخوایم کدا پیچیده تر میشن؟
آره، هر ویژگی جدیدی که اضافه میشه تا یه کلیک شماره کم کنه، یه سطح حمله جدید برای هکرها ایجاد میکنه.
نمیشه یه اکوسیستم بی نهایت پیچیده ساخت و انتظار داشت 100% ضد گلوله باشه.
منطقیه. ولی خب روی دیگه این سکه پیچیدگی یه سری معجزات سخت افزاری هم هست.
منظورتون خبر فاینال فانتزی روی سویچ 2 هست درسته؟
آره، شرکت اسکوئر انیکس به تازگی درباره احتمال اجرای بازی عظیم فاینال فانتزی 15 روی کنسول دستی بعدی نینتندو صحبت کرده.
و جالب اینه که به جای تکذیب گفتن کاملا غیر ممکن نیست.
علی، کسایی که آشنا نیستن، ما داریم درباره یه جهان باز 55 گیگابایتی صحبت می‌کنیم که روی موتور گرافیکی بسیار سنگین لومینوس ساخته شده. اجرای چنین قولی روی دستگاهی که تو دست جا می‌گیره به نظرم قوانین فیزیکو به چالش می‌کشه.
از نظر تئوری مرز بین کنسول خونگی و دستگاه قابل حمل داره محو میشه. شایعات معتبری هست که سویچ 2 از تراشه سفارشی انویدیا تگرا استفاده میکنه که قدرت پردازشی خیره کننده ای داره.
ولی خب چطور پورتش میکنن؟
چند تا سناریو داره. ممکنه نسخه ابری باشه، یعنی بازی روی سرورهای قدرتمند اجرا بشه و فقط تصویرش به سویچ استریم بشه،
که این نیاز به اینترنت بی‌نقص و دائمی داره.
یا اینکه تصمیم بگیرن یه نسخه بومی با گرافیک به شدت کاهش یافته بسازن تا روی اون سخت افزار اجرا بشه.
راستش اگر قرار باشه بازی ابری باشه، دوباره برمیگردیم به همون هشدار کوجیما تو اول برنامه، مگه نه؟
دقیقاً.
شما نسخه ای رو می‌خرید که فیزیکی نیست، روی دستگاه نصب نمیشه و با قطع شدن یه سرور کل پولی که دادید دود میشه. ما توی چرخه عجیب از پیشرفت و وابستگی گیر افتادیم.
آره، امروز یه خط ربط نامرئی بین تمام این منابع پیدا کردیم. ما داریم با سرعت نور به سمت آینده‌ای پیش میریم که پر از شگفتیه، اما هزینه‌های خاموشی داره.
ما در واقع داریم معامله میکنیم.
مالکیت فیزیکی رو میدیم تا نیازی به عوض کردن دیسک نداشته باشیم. اجازه میدیم ابزارهای برنامه نویسی پشت مرزهای سیاسی محبوس بشن فقط برای توهم امنیت ملی.
و تو مرورگرها حفره‌های امنیتی رو میپذیریم چون یک کلیک کمتر برامون ارزشمندتره. خب به عنوان کسی که تو این دنیای دیجیتال زندگی میکنه چه باید کرد؟
ما نمیتونیم جلو این قطار رو بگیریم، اما میتونیم مسافر آگاهی باشیم. ما دیدیم چطور 132 کشور از یه سیستم خط خوردن یا چطور هوش مصنوعی میخواد جایگزین اصالت انسانی ما بشه.
ممنون از تحلیل‌های عالیت. میخوام برنامه امروز رو با یه سوال باز برای شما تموم کنم. موضوعی که ازتون میخوام وقتی هدفون رو درآوردید یکم بهش فکر کنید.
سوال مهمیه.
اگر خریدهای دیجیتال ما فقط مجوزهای موقتی هستند که با یه تصمیم شرکتی ممکنه باطل بشن و اگر ابزارهای خلق اثر ما تو حصارهای ژئوپلیتیک محبوسن، 50 سال دیگه چه اتفاقی برای مفهوم ارثیه دیجیتال میفته؟
واقعا هیچی از ما میمونه؟
آیا وقتی از این دنیا بریم میراثی موندگار برای فرزندانمون به جا میذاریم یا کل تاریخچه آنلاین ما با لغو شدن آخرین اشتراک ماهانمون محو میشه؟ به این موضوع فکر کنید. مراقب داده ها و مالکیت خودتون باشید. تا بررسی موشکافانه بعدی، خدا نگهدار.